This is Radio Miami International.
The following program is in Farsi. شنوندگان عزیز به رادیو صدای زن خوش آمدید. از اینکه این ساعت را با ما هستید از شما متشکریم.
رادیو صدای زن از امریکا تهیه می شود. این صدا صدای زنانی است که دور از وطن لحظه ای از یاد و فکر شما خواهران عزیز ایرانی غافل نبوده و نیست و همواره در صدد آن بوده و هست که صدای سرکوب شده شما زنانی را که لحظه ای از حرکت و مقاومت در نهایت خفقان نایستاده اید را به دنیا برسوند. شنوندگان عزیز، من پرواز، سلام مخصوص ما رو بپذیرید. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم. ما همچنین منتظر خبر و دریافت ایمیل از شما عزیزانمون هستیم. برنامه این هفته رو با مشروع اخبار شروع میکنیم، سپس به شعر زیبایی با صدای خانم همیرا و در خاتمه نگاه کوتاهی به تاریخ زنان در میهن عزیز ما میاندازیم.
اخبار رادیو صدای زن.
19 دی ماه، نمایندگان مجلس آخوندی به طراحی لباس روی می آورند. چند ماه پس از سخنرانی ولی فقیه، حکومت آخوندی و هشدار وی در مورد خطرهای تهاجم فرهنگی، نمایندگان مجلس جهت تعیین ضوابط جدید پوشش در پی طراحی لباس برای تعیین لباس ملی هستند. خبرگزاری فرانسه 17 دی ماه نوشت یک نماینده مجلس ایران گفت نمایندگان پارلمان ایران که توسط محافظه‌کاران کنترل می‌شود شروع به آماده‌سازی طرح‌های لباس ملی به منظور مقابله با مد غربی نمود. عماد موفق که ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس را به عهده دارد گفت نمایندگان مجلس با طراحان لباس دیدار نمودند تا لباس‌های ملی متعدد و کم هزینه‌ای را تولید کنند که پاسخگوی نیازهای دوران کنونی باشد. او گفت این کمیسیون امیدوار است که نهایتاً طرح‌هایی را همراه با ضوابط جدیدی در مورد پوشش ارائه دهد که هویت ایرانی را در حالی تعریف می‌کند که به خط سرخ‌های فرهنگی و مذهبی نیز احترام می‌گذارد. این تلاش‌ها برای تعیین نوع پوشش چندین ماه پس از این صورت می‌گیرد که خامنه‌ای ولی فقیه ایران در مورد تجاوز فرهنگی و خطر تحریکات خارجی هشدار داد. پلیس نیز به سرکوب در زمینه پوشش پرداخته است و به زنان هشدار داده است مانند مدل لباس نپوشند. 20 دی ماه، حکومت آخوندی زنی را به اتهام نگهداری از گربه محاکمه و به تیمارستان فرستاد. حکومت آخوندی در اقدامی منزجر کننده که نشان دهنده ابعاد بی‌سابقه‌ای از تعرض آخوندها به خصوصی تر زوایای زندگی مردم میهنمان میباشد، یک خانم شهروند تهرانی را به اتهام نگه داشتن چند گربه به محاکمه کشید. محاکمه وقیحانه این خانم از تلویزیون آخوندی نیز پخش و تبلیغ گردید. این محاکمه در شعبه دوم دادسرای ناحیه 19 تهران صورت گرفت. اتهام این خانم شهروند بیپناه نگهداری 6 گربه در اتاقش در یک آپارتمان اعلام شد و در جریان محاکمه قاضی بیدادگاه وی را به خاطر نحوه تردد گربه ها و شیوه نگهداری آنان مورد سؤال و بازجویی قرار می داد. قاضی در این به اصطلاح محاکمه پدر سالخورده این شهروند را نیز مورد سؤال و جواب قرار داد. حکومت قرون وسطایی آخوندی در انتهای این محاکمه این زن محروم را بیمار روانی معرفی کرد و وی را به تیمارستان رازی تحویل داد. تیمارستان رازی دارای آنچنان شرایط مناسبی است که بنا به اعتراف کارگزاران حکومتی افراد سالم در این محل به بیمار روانی تبدیل می شود. 23 دی ماه، ازدواج های سطحی دختران بم نگران کننده است. رئیس مجمع زنان عضو شوراهای اسلامی ازدواج‌های سطحی دختران شهر بم را نگران کننده دانست. صدیقه قنادی افزود در زمان حاضر شرایط و معیارهای ازدواج در شهرستان بم فوق‌العاده سطحی شده که ادامه این روند عواقب خطرناکی به همراه خواهد داشت. وی به استناد به آمارهای منتشره مرکز بهداشت بم گفت طی 9 ماه امسال 3034 فقره ازدواج در بم انجام شد که در مقایسه با 4 سال اخیر 6 برابر شده است. قنادی افزود همچنین اختلاف سنی ازدواج دختران با پسران و مردان به 50 سال رسیده است. وی مشکلات مالی، تنگناهای معیشتی و اقتصادی در خانواده‌های بی سرپرست را از جمله دلایل تن دادن دختران بم به ازدواج‌های سطحی دانست. قنادی گفت بسیاری از دخترانی که والدین و سرپرست خود را از دست داده بودند پس از واقعه دلخراش زلزله به دنبال پناهگاهی بودند تا شاید در نبود والدین تحولی در زندگی خود ایجاد کنند. وی معتقد است محصول این گونه ازدواج‌های احساسی و بدون ضابطه تشدید ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است. 23 دی ماه افسانه نوروزی با پرداخت وثیقه از زندان آزاد می شود. محسن یکتن خدایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این خصوص گفت مادر و فرزندان مقتول با قبول وثیقه 50 میلیون تومان به آزادی افسانه نوروزی رضایت دادند. افسانه نوروزی به محض پرداخت این مبلغ که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده است از زندان آزاد خواهد شد. 23 دی ماه زنان کارگر در شرکت ناروان فیروزه ماهیانه 50 تا 25 هزار تومان حقوق می‌گیرند. کارگران شرکت ناروان فیروزه که اکثریت آنها را بانوان تشکیل می‌دهند، در شرایط سخت و طاقت فرسا مشغول کار هستند و سقف حقوقشان از 25 هزار تومان تجاوز نمی‌کند. سعید عمرلو دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور ضمن بیان تأسف و نگرانی از وضعیت کارگران این کارخانه گفت وضعیت کارگران در نیشابور بحرانی است و از همه بدتر وضعیت کارگران شرکت ناروان فیروزه که یک شرکت تولید کننده مواد شوینده و شیمیایی است. وی افزود حدوداً 100 نفر از کارگران در این کارخانه مشغول کار هستند که 80% آنان را بانوان نیشابوری تشکیل می‌دهند. وی تصریح کرد این بانوان با حقوق ناچیز 15 تا 25 هزار تومان در ماه مشغول کار هستند. به طوری که آنهایی که 4 سال سابقه کار دارند 25 هزار تومان و نیروی تازه کار نیز 15 هزار تومان دستمزد می‌گیرد. ضمن آنکه از آنها از 250 هزار تا 1 میلیون تومان سفته هم گرفتند تا 12 ساعت در روز کار کرده و با جای دیگری همکاری نکنند. این مقام کارگری در سخنان خود گفت برای بررسی وضعیت کارگران به کارخانه رفتیم که از ورود ما به داخل محبته کارخانه جلوگیری به عمل آمد. عمرلو در خاتمه گفت اجاره معمولی ترین خانه در نیشابور ماهیانه 100 هزار تومان است که کارگران مذکور اگر هیچ غذایی نخورند و خرج هم نکنند از پس دادن کرایه هایشان بر نمی آیند. 25 دی ماه مرگ 16 دانش آموز در آتش سوزی در یک مدرسه ابتدایی. روز پنجشنبه در یک مدرسه ابتدایی روستای ستیلان در استان چهارمحال بختیاری یک آتش سوزی به وقوع پیوست و تمامی دانش آموزان حاضر تومه حریق شدند. طبق اخبار دریافتی به مرگ 13 دانش آموز، 7 دانش آموز دختر و 6 دانش آموز پسر و وضعیت معلم این مدرسه نیز وخیم گزارش شده است. آتش سوزی ناشی از بخاری نفتی و بشکه نفت عنوان شده است. تلویزیون رژیم ابتدا اعلام کرد تمامی 16 دانش آموز کشته شدند ولی بعد این آمار به 13 نفر تغییر داده شد. 27 دی ماه باندهای درونی حکومت آخوندی یکدیگر را به قتل خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبار کانادایی متهم کردند. سایت حکومتی رویداد متعلق به باند مشارکت عوامل دادستانی حکومت آخوندی در تهران را عامل این قتل عنوان کرد و نوشت بیش از یک سال و نیم از قتل زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی، توسط عوامل دادستانی تهران، ارگان مؤتلفه وزارت ارشاد دولت خاتمی را عامل این قتل معرفی کرد. به نوشته این منبع، نشریه شما در شماره اخیر خود با انتقاد از اعطای مجوز فعالیت به شبکه ماهواره‌ای توسط وزارت ارشاد کابینه خاتمی نوشت متاسفانه مدیریت مطبوعات خارجی وزارت ارشاد قبلا نیز با اعطای مجوز به برخی افراد مشکوک که در قالب خبرنگار به ایران آمده بودند موجب بروز زحمات زیادی برای دستگاه‌های امنیتی کشور را فراهم کردند که از آن جمله میتوان به ماجرای زهرا کاظمی اشاره کرد. 27 دی ماه جامعه در صورت بی‌توجهی با بحران زنان تحصیل کرده مواجه می‌شود. در سال‌های اخیر گسترش تحصیلات دانشگاهی و اقبال بیشتر دانش آموزان دختر به تحصیل در مقاطع بالاتر هرچند اقدام مثبتی است، اما عدم توانایی بازار کار برای جذب فارغ التحصیلان به موزلی تبدیل شده است. بر اساس آمارهای اعلام شده این موزل در مورد بانوان همواره بیشتر نمود داشته که بیکاری 40% زنان تحصیل کرده و 10.6% مردان تحصیل کرده کشور از جمله نمودهای آن می باشد. بر اساس گزارش آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار که بهار امسال از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، این تفاوت در مناطق شهری برای زنان و مردان به ترتیب 44.3% و 12.9% و در مناطق روستایی 21.4% بوده است. این مشکل متاسفانه در اکثر نقاط کشور به صورت مشترک وجود دارد، اما در برخی استانها همچون گلستان که بیشتر به استانی کشاورزی شناخته تا صنعتی نمود بیشتری دارد. یکی از فارغ التحصیلان بیکار گفت لیسانس جغرافیا دارم و 3 سال است که بیکارم و در این مدت هرچه تلاش کردم موفق به پیدا کردن شغل مناسب نشدم. این خانم افسود بسیاری از دوستانم که با هم فارغ التحصیل شده ایم هنوز بیکارند. 27 دی ماه 8000 خشونت خانگی سال گذشته ثبت شده است. مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد سال گذشته 8000 خشونت خانگی شامل خشونت علیه همسر، کودک آزاری، آزار افراد بالای 18 سال در خانه‌ها در کشور ثبت شده است. مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت از این 8000 خشونت خانگی ثبت شده 1000 مورد مربوط به کودک آزاری است. وی افزود متاسفانه در زمینه کودک آزاری به صورت صرف کار نشده و آماری رسمی در این زمینه نداریم. به گفته معتمدی تدوین یک قانون محکم برای پیشگیری از کودک آزاری بسیار ضروری است، اما تدوین قانون به تنهایی به هیچ وجه کافی نخواهد بود. مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه قانون به تنهایی مانع بروز کودک آزاری نمی‌شود گفت نهادینه شدن فرهنگ رفتار با کودک بدون خشونت مهمترین عامل پیشگیری از کودک آزاری است. وی خاطر نشان کرد آموزش مداوم و مناسب به مردم در زمینه کاهش کودک آزاری ها بسیار مؤثر است. خبر ویژه رادیو صدای زن 27 دی ماه بیش از 89% زنان تحصیل کرده بیکارند. درصد زنان بیکار در مناطق روستایی نزدیک 89% می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن بیان مطلب فوق گفت در 4 سال اخیر 40% بیکاری زنان 1.5 برابر بیکاری مردان بوده و در گروه سنی 15 تا 20 سال 80% گزارش شده است. کارشناس این سازمان ضمن اشاره به این نکته که مدت بیکاری زنان طولانی تر از مردان است تصریح کرد تحرک شغلی زنان کمتر بوده و ماندگاری آنان در شغل خود بیشتر از مردان است. به گفته این کارشناس، مشکل بیکاری زنان در مناطق شهری و روستایی عمدتاً متوجه زنان تحصیل کرده است. وی با اعلام این مطلب که بیکاری زنان دارای سطح تحصیلات متوسطه و عالی در بالاترین سطح قرار داشته و بیش از دو برابر بیکاری مردان مشابه خود است، اظهار داشت. به رغم اینکه در سالهای اخیر شمار زنان دارای تحصیلات دیپلم به بالا رشد چشمگیری داشته است، ولی سهم آنان از کل زنان شاغل تغییر نکرد. وی خاطر نشان کرد به دلیل بافت سنتی تأثیر افزایش سطح تحصیلات بر بالا رفتن نرخ بیکاری در مناطق روستایی مشهودتر است. وی افزود افزایش تقاضای کار در بین زنان تحصیل کرده متناسب با افزایش عرضه آن نبوده است. به همین دلیل نرخ بیکاری این گروه از زنان رشد تصاعدی داشت. این کارشناس ادامه داد: نگاه به آمار حضور زنان در مشاغل بالای مدیریتی حکایت از عمق مسئله محدودیت‌های موجود بر سر راه مشارکت بیشتر زنان در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی از جمله بازار کار است. وی معتقد است احتمال دستیابی زنان به مشاغل بالای مدیریتی تنها در صورتی عملی است که به طور سنتی آنان دارای تحصیلات بیشتری نسبت به مردان باشند. کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص راهکارهای اجرایی برای کاهش بیکاری زنان تحصیل کرده میگوید: پیشنویس سند فرابخشی توسط توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در حال تدوین است که در صورت تصویب و اجرای آن بهبود وضعیت فعلی اشتغال زنان فراهم می آید. وی در این خصوص توضیح می دهد: این سند در صدد انتقال هزینه های خاص نیروی کار زنان نظیر هزینه مهد کودک، مرخصی دوران بارداری و از کارفرما به دولت است که در صورت اجرا با توجه به تمایل اندک به کارگیری زنان بنا به دلایل گوناگون امید است که انگیزه کارفرمایان برای ایجاد فرصت شغلی برای زنان فراهم آید. شنوندگان عزیز رادیو صدای زن، مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی معتقد است که برخلاف خوشبینی این کارشناس، رژیم زن‌ستیز آخوندی هیچگاه حاضر به تضمین حقوق زنان ایران چه در زمینه اشتغال و چه در زمینه‌های دیگر نخواهد شد. بنابراین تنها راه حل و تضمین و توسعه حقوق زنان در کشورمان با سرنگونی این رژیم بی‌اعتبار امکان پذیر است. بگذارید که با امید آن روز همچنین به فعالیت و افشای رژیم آخوندی در تمام زمینه‌ها ادامه دهیم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه با نگرش کوتاهی به تاریخچه کم ثبت شده نقش زنان در تاریخ ایران می‌پردازیم. متاسفانه با کمبود اطلاعات تاریخچه قدیم زنان ایران، امیدواریم که از طریق شما اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنیم و این برنامه رو تکمیل‌تر در آینده عرضه کنیم. بگذارید با روح‌انگیز سامی نژاد آغاز کنیم. روزی که عبدالحسین سپنتا خواست فیلم دختر لور اولین فیلم ناطق ایرانی را بسازد، هیچ بانو ایرانی جرأت بازیگری در نقش دختر لور را نداشت. سپنتا ناامید از یافتن هنرپیشه زن برای فیلمش به هندوستان رفت، تا اینکه سرانجام روح‌انگیز سامی نژاد، همسر راننده سفارت ایران در هندوستان، دل به دریا زد و جلوی دوربین قرار گرفت. وقتی فیلم ساخته شد، تازه مصیبت‌های روح‌انگیز شروع شد. شوهرش او را طلاق داد و گفت زنی که ملکی روی و مویش دیده باشند به کار من نمی آید. پدرش نیز او را نپذیرفت و روح‌انگیز پشیمان و دلشکسته به ایران بازگشت. تنهایی و بیپناهی او را به یک بنگاه خیریه کشانید و بعد از مدتی در روستایی از حوالی بجنورد به آموزش کودکان پرداخت. راستی که این زن شجاع، هرچند که بهای سنگینی برای سقف شکنی در تاریخ زنان ایران داد، جاده هنر و هنرپیشگی را برای زنان دیگر هموار کرد. فاطمه سیاه در سال 1281 به دنیا آمد. وی اولین زنی بود که در ایران به مقام استادی رسید. او به زبانهای آلمانی، فرانسه و روسی تسلط داشت. سیاح در سال 1317 با وجود مخالفت‌های شدید به مقام دانشیاری دانشگاه رسید و در سال 1322 استادی کرسی ادبیات روسی دانشگاه تهران را بر عهده گرفت. او اولین زن ایرانی بود که با هیئتی برای شرکت در جامعه ملل به ژنو رفت. سیاح در سال 1326 درگذشت. ماه سلطان امیر سهی در سال 1252 شمسی متولد شد. وی از اولین اعضای جمعیت زنان مشروط طلب در تهران بود و مدرسه تربیت نسوان را بنیان گذاشت که چندین بار تابلوی مدرسه توسط مخالفان سنگسار شد. او در تظاهرات انجمن مخدرات وطن که یکی از اولین انجمنهای زنان در ایران است، پرچم یا مرگ یا استقلال را بر دوش می‌کشید. حقا که این زن مبارز اهرام تعلیم و تربیت را در زمان خود استفاده کرد و سقف زن ستیزی دوران خود را هرچند مشکل در هم شکست. عفت تجارتچی اولین زن داوطلب آموزش خلبانی بود که در سال 1319 اولین پرواز مستقل خود را انجام داد. او در سال 1313 دیپلم گرفت و مدتی در بانک ملی کار می‌کرد و در کتابخانه دانشگاه مترجم زبان بود. تجارتچی در سال 1318 از آموزشگاه خلبانی فارغ التحصیل شد. بی‌پروایی این زن در تاریخ ایران در دوران خود بی‌نظیر بود و به امید آن روزی که بیش از نیمی از خلبانان کشورمان را زنان در بر گیرند. از جمله زنان سیاسی و شهدای قدیمی تاریخ میهنمان بگذارید یادی از رازیه و دیگر هم رزمان او بکنیم. رازیه شعبانی در سال 1304 در تبریز متولد شد. از نخستین زنان زندانی سیاسی به شمار می رود. هنگامی که او را دستگیر کردند، هنوز زندان مجزایی برای زنان وجود نداشت. 28 آذر ماه 1355، زهرا آقایی قلحکی که از اولین زنان زندانی سیاسی معاصر ایران به شمار می رود، به اعدام محکوم شد. قبل از وی، اعظم روحی آهنگران و بعد از او منیره اشرفزاده فراهانی به جوخه اعدام سپرده شدند. برنامه رادیوی ما هر هفته به روی امواج کوتاه 9495 کیلوهرتز ردیف 31 متر در همین ساعت پخش می شود. امیدواریم که در هفته آینده نیز به ما بپیوندید. از طریق تلفن با ما در تماس باشید. تلفن ما در امریکا 617-590-1665 می باشد. همچنین می توانید با ایمیل با ما در تماس باشید. ایمیل ما هست radio@wfafi.org. تکرار می کنم radio@wfafi.org. ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. تا هفته آینده شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.